اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با شما گزارش ها داریم. اما نخست خبرهای مهم. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ساعت 9 صبح به وقت نیویورک در مقر این سازمان گشایش یافت. انتونی گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در سخنرانیش به 78 اجلاس عمومی این سازمان گفته که 70% از مردم در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند و حقوق زنان و دختران هم به گونه سیستماتیک در این کشور نادیده گرفته می شود. پس از گوترش، رئیس جمهور برزیل و سپس جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، سخنرانی کرد. بایدن در سخنرانیش هیچ گونه نامی از افغانستان نبرد و بیشتر به مسائل جهانی و جنگ اوکراین پرداخت. مقام‌های محلی طالبان از کشته شدن دو کودک در نتیجه انفجار یک سرگلوله باقی مانده از گذشته خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند که امروز منتشر شد، در این رویداد 3 کودک دیگر زخم برداشتند. در ادامه آمده که کودکان سرگلوله آوان را از یک دشت پیدا کردند و می‌خواستند آن را در بازار آهن پاره ها به فروش برسانند که در همین انگام انفجار رخ داد. مهمات به جای مانده از جنگ های گذشته در افغانستان هر از گاهی از کودکان و غیر نظامیان قربانی می گیرد. یک عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان می گوید که ندا پروانی، یک عضو این جنبش، با شوهر و کودک 4 ساله‌اش در شهر کابل از سوی طالبان بازداشت شدند. جولیا پارسی به رادیو آزادی این خبر را تایید کرد و افزود که طالبان آنها را به جای نامعلوم انتقال دادند، اما طالبان تا کنون در این باره چیز نگفتند. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، 12 سالگرد کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس جمهور ازبق را گرامی داشته است. کرزی در شبکه اجتماعی اکس برای رفاه و آسایش مردم افغانستان و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور کرزی در شبکه اجتماعی اکس گفته که ربانی برای رفاه و آسایش مردم افغانستان و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور صادقانه تلاش و جد و جهد کرده است. ربانی در 20 ماه سپتامبر سال 2011، زمانی که رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود، در یک حمله انتحاری در کابل کشته شد. و یک مقام امریکایی که نخواست نامش ذکر شود، به شبکه CNN گفته که تیاره عامل 5 امریکایی ایرانی الاصل که در مبادله با آزادسازی 6 میلیارد دلار سرمایه ایران راه شدن به امریکا رسیدن. این 5 نفر ابتدا دیروز در دوحه منتقل شدن و از آنجا به سوی امریکا پرواز کردند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. وضعیت بشری در افغانستان تکان دهنده است. این در سخنرانی انتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، در افتتاحیه 78 نشست مجموعه عمومی این سازمان مطرح است. اما جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، درباره وضعیت افغانستان در این نشست چیزی نگفت. چرا؟ یک عضو دفتر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در لندن میگوید:
درست است که در مورد افغانستان صحبت نکرد، ولی به ارزش های مهم مانند حمایت از حقوق بشر و مسائل دیگر صحبت کرد.
3 روز از مسدود شدن شهرهای کابل، جلال آباد بر روی ترافیک به خاطر رانش کو بسته است. یکی از تاجران میگوید:
سه مدت تیم شده نمیتونه از دیگر را در پلچرخی ساد است. یک سه مدت هم گروه ما در او طرف ترخم ساد است. میوه و سبزی خود چیز است که به در یک روز دو روز وقت داره.
در تحولات بین‌المللی از عملیات آذربایجان در گورنا و قره‌باغ میشنوید و در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه را به شما داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921 و 25 متر شنیده می توانید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستیم. سرمنشی سازمان ملل متحد در سخنرانی آغازین 78مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد گفته که وضعیت بشری افغانستان تکان دهنده است. آنتونیو گوترش گفته که 70% از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارد. این سو جو بایدن رئیس جمهور امریکا در اظهاراتش هیچ نامی از افغانستان نبرده. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی میشنوید.
اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سه‌شنبه ساعت 9 صبح به وقت نیویورک در مقر این سازمان گشایش یافت. تهاجم غیر موجه روسیه به اوکراین روی این اجلاس سایه افکنده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گشایش 78مین اجلاس عمومی این سازمان گفت که جمعیت بزرگ از مردم در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و حقوق زنان و دختران هم به گونه‌ای دوامدار نادیده گرفته می‌شود.
در افغانستان به صورت تکاندهنده 70% مردم به کمک‌های بشری نیاز دارند و همچنان حقوق زنان و دختران به صورت سیستماتیک نادیده گرفته شده.
دومین سال است که کرسی افغانستان در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد خالی است. نماینده طالبان هم اجازه حضور در این اجلاس را نیافت، زیرا حکومت سرپرست طالبان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته نشده است. پیش از این سرمنشی سازمان ملل متحد چهارشنبه گفته بود که حقوق زنان و دختران در افغانستان محور اصلی همه این نگرانی های آنهاست و این موضوع در آجندای اجلاس عمومی سازمان ملل متحد شامل خواهد بود. پس از آنتونیو گوترش، لوئیس آناسیو لولا دی سیلوا رئیس جمهور برزیل و سپس جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردند. بایدن در سخنرانیش هیچ گونه نام از افغانستان نبرد و بیشتر به مسائل جهانی و جنگ اوکراین پرداخت. اما او پیش از این بارها از تصمیم برای خروج نیروهای آمریکایی و متحدانش از افغانستان دفاع کرده بود. در حال سرمنشی سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران ابراز نگرانی کرده که در بیش از دو سال گذشته دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. نزدیک به 10 ماه شد که بانوان از رفتن به پوانتون‌ها هم ممنوع شدند. بالای کار زنان افغان در تمامی مؤسسه های غیر دولتی به شمول اداره های سازمان ملل متحد محدودیت جدی وضع شده. سازمان ملل متحد بارها از طالبان خواسته که در مکتب‌ها و پوانتون‌ها را برای بانوان بگشایند و برای زنان اجازه کار و فعالیت اجتماعی بدهند. حتی در جریان امسال امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد به افغانستان رفت و با رهبران طالبان دید. اما این خواسته ها و دیدارها جای را نگرفته و افغانستان را به یگانه کشور در جهان مبدل کرده که در آن حق کار، آموزش و فعالیت اجتماعی از بخش بزرگ زنان و دختران گرفته شده است.
شما شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز در نخستین روز 78مین نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. در این سخنرانی بایدن درباره افغانستان به طور مشخص چیزی نگفت. سخنان او بیشتر به جنگ اوکراین، وضعیت حقوق بشر و فقر در جهان متمرکز بود. چرا بایدن در مجموعه عمومی سازمان ملل متحد از افغانستان یاد نکرد؟ این پرسش را فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در گفتگوی با الیزابت استیکنی عضو دفتر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در لندن پرسیده است. او بعد پاسخ میگوید:
لحظات قبل پرزیدنت بایدن در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی داشت و او به طور عموم در مورد دیدگاه حکومت آمریکا برای جهان صحبت کرد و گفت که حکومت آمریکا یک دیدگاه مثبت دارد، ولی باید با هم کار بکنیم تا بتوانیم به مهمترین چالش های دنیا بپردازیم. درست است که در مورد افغانستان صحبت نکرد، ولی به ارزش های مهم مانند حمایت از حقوق بشر، از بین بردن فقر، امنیت غذایی و مسائل دیگر صحبت کرد. و قسمی که ما بشنویم از حکومت آمریکا، افغانستان یک اولویت است و حمایت از مردم افغانستان یک اولویت کلیدی است.
شما از حقوق بشر یاد کردین، آنچه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان اکنون میگذره، البته به خصوص در بخش حقوق بشری بر زنا و دخترای افغان، چقدر بر اداره رئیس جمهور بایدن ای قابل نگرانی است و اگر قابل نگرانی است چه اقدامات را در این مورد روی دست گرفته؟
از دیدگاه حکومت آمریکا آموزش یک حق انسانی است و آموزش مهم هست برای رشد و ثبات اقتصادی یک کشور. و می‌بینیم متاسفانه که مثلا در افغانستان به خاطر عدم مشارکت زنان در اقتصاد کشور، سالانه اقتصاد افغانستان بیشتر از $1 میلیارد زیان می‌بیند. این حقوق بشر به طور عموم یک اولویت است برای حکومت آمریکا.
اما باز هم در داخل افغانستان فعالان حقوق زن ای شکایت دارند که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا که نزدیک به 20 سال در افغانستان حضور داشت، افغانستان خانما را به ویژه تنها گذاشت و رفت و حال هم اقدامات بسنده نمی کنه. در مورد ازی در ایالات متحده آمریکا چی بحثای صورت می گیره؟
حقیقت این است که حکومت آمریکا بزرگترین اهدا کننده به مردم افغانستان است و ما به حمایت ما از مردم افغانستان ادامه خواهیم داد.
خب، حال که مجمع عمومی سازمان ملل متحد جریان داره، در اینجا نماینده از حکومت طالبا حضور نداره، آیا سخنرانی هایی که میشه در عدم حضور طالبا مؤثریت خواهد داشت به نظرتان؟
فقط میتوانم برای حکومت آمریکا صحبت کنم و نه برای سازمان ملل متحد. و اینجا از نیویورک اهداف حکومت آمریکا در مشارکت ما در این نشست تکی کردن بر همکاری ها با کشورهای دیگه تا که بتوانیم به مهمترین چالش های دنیا بپردازیم.
اما رئیس جمهور آمریکا در مجمع سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و شما هم گفتین نقاط کلیدی را که یکیش هم مسائل حقوق بشری است یاد کرد. امروز در داخل افغانستان ما در ادامه بازداشت‌ها شاهد بازداشت یک فعال حقوق زن دیگر بودیم. شما فکر میکنین این سخنرانی ها همش میتونه تغییر بیاره در زندگی میلیون ها زن و دختر افغان که اکنون در زیر سلطه طالبا با محدودیت زندگی میکنن؟
خب، تمرکز حکومت آمریکا قسمی که گفتم اینجا حمایت از منشور سازمان ملل متحد و هم اعلامیه جهانی برای حقوق بشر است. و قسمی که شما میبینیم از پرزیدنت بایدن و از وزیر بلینکن، مثلا ما زیاد در مورد حقوق بشر در تمام جهان صحبت میکنیم.
اگر حکومت طالبان محدودیت ها را افزایش بتن در برابر زنا و دخترها در افغانستان، از آموزش شما یاد کردین، اگر آموزش هنوز هم دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دانش آموزان دختر در افغانستان مسدود بمانه، حکومت آمریکا در این مورد اقدام خواهد کرد که با طالبان وارد گفتگوی مستقیم در این مورد شوه، یا برخ از تعذیرات و تحریم هایی را که فعالان حقوق زن خواهانش هستند وضع خواهد کرد بر حکومت طالبان؟
قسمی که گفتم از دیدگاه حکومت آمریکا آموزش یک حق انسانی است و می دونیم که حکومت آمریکا به رهبری پرزیدنت بایدن و با مثلا نماینده ویژه حکومت آمریکا برای امور افغانستان تام وست خانم امیری زیاد در این مورد کار می کند. مسئولیت من بیشتر در سطح منطقه‌ای است و بهتر است که مثلا دفتر ما در دوحا یا همکاران ما در واشنگتن جواب بدهند در مورد جزئیات بیشتر.
الیزابت ستیکنی عضو دفتر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در لندن بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. شهرهای کابل، جلال آباد برای سومین روز متواتر به دلیل رانش کوب روی رفت آمد وسایط مسدود است. این شهرها که ولایت های مشرقی افغانستان را با کابل وصل می کنند، روزانه صدها موتر از این مسیر رفت آمد می کنند که بیشتر این موترها اموال تجارتی مخصوصا میوه و سبزیجات را به پاکستان انتقال می دهند. اما وزارت فواید عامه حکومت طالبان می گوید که یک سرک بدیل فرعی را برای موترهای کوچک مسافربری ساختند. جاوید فیضی گزارش می دهد.
شاهراه کابل جلال آباد از روز یک شنبه به این سو به دلیل ریزش بخش‌های اسکو در 3 کیلومتری دروازه کابل برای ترافیک بسته شده است. مسدود شدن شاهراه کابل جلال آباد مشکلات زیاد را برای کسانی که از این مسیر رفت آمد میکنند ایجاد کرده است. شماری از تاجران میوه و سبزیجات میگویند مسدود شدن این شاهراه باعث شده است که موترهایی که میوه و سبزیجات را به پاکستان انتقال میدادند متوقف شوند و این وضعیت تاجران را نگران کرده است. محمد یمین یکی از تاجران میوه تازه و سبزیجات به رادیو آزادی گفت در این شب و روز ضررهای زیاد را متقبل شده است.
سه موتر تلر است، تیم شده نمیتونه از دگر را پلچرخی استاد است. یک سه موتر انگور ما در او طرف ترخم استاد است. میوه و سبزی خود چیز است که بیدر یک روز دو روز وقت داره. دگر ایتر نفر نمانده که بیدر او متظاهر نشده باشه باید نقصان نرسیده باشه.
قریشی بدلون مسئول مطبوعاتی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار دو روز پیش در پیام کوتاهی که بر رسانه ها فرستاده بود بر رانندگان توصیه کرده بود که تا باز شدن این راه از مسیر ولایت کاپیسا بین ولایت های کابل و ننگرهار رفت آمد کنند. در همین حال شماری از مالکان شرکت های ترانسپورتی نیز میگویند بسته شدن شاهراه کابل جلال آباد باعث شده که هیچ راننده ای به این مسیر سفر نکند. مهدی آصفی مالک یکی از شرکت های ترانسپورتی بر رادیو آزادی گفت در گذشته رانندگان با 5000 افغانی اموال تاجران را انتقال میدادند، اما پس از مسدود شدن این راه با 9000 افغانی هم حاضر نیستند که اموال تاجران را از این مسیر انتقال دهند.
هم مسیر سالنگ بند هم و این مسیر جلال آباد بند. ما هر دو مسیر در مشکل خواهد. ما دیره راه ایش نمیره ای طرف ها. از او قرارداتی که ما برایش هم کردیم بخیر نه متروان در او قرارداد خمیره علی و نه ما از توان از ماست که ما از این برزونا اضافه تر بید.
وای افزود که اگر این مسیر به زودی باز نشود هم تاجران هم شرکت های ترانسپورتی و هم مردم متضرر خواهند شد. در همین حال محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه حکومت طالبان ناوقت روز سه‌شنبه با نشر یک پیام ویدیویی در صفحه ایکسش گفته که تیم کاری آنان به همکاری وزارت دفاع حکومت طالبان یک سرک بدیل فرعی را برای رفت آمد مردم و موترها باز کردند.
در راه کابل جلال آباد در ساحه‌ای که ریزش کوه صورت گرفته راه فرعی برای موترهای مسافربری باز شده است. قابل یادآوری است که به دلیل آمدن سنگهای بزرگ و خاک در روی سرک، سرک و دیوارهای استنادی را تخریب کرده است و سرک بدیل یا فرعی قابلیت رفت و آمد موترهای باربری را ندارد.
موتر رو تک را تک ظرفیت نلری.
وی گفت که موترهای باربری می توانند از راه لتبند و یا هم از راه ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا رفت آمد کنند. شاهراه کابل جلال آباد از راه های مهم رفت آمد در افغانستان است که کابل را به ولایت های شرقی کشور وصل می کند. این مسیر در سالهای گذشته نیز گاه به دلیل بارندگی و سیل بسته شده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حال از تحولات بین المللی. آذربایجان از راه اندازی عملیات در منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باخ خبر می دهد. این عملیات بعد از آن صورت می گیرد که 6 نفر در 2 انفجار اوائل صبح 3 شنبه در این منطقه جان باختند. در این میان مسکو با ابراز نگرانی می گوید که به ماموریت حفاظت صلح در منطقه ادامه می دهد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
آذربایجان پس از چندین هفته برخوردهای خونین در منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باخ امروز از راه اندازی آنچه عملیات ضد تروریسم در این منطقه میخواند خبر داد. این در حالی است که این منطقه کوهستانی که از 8 ماه به این سو در محاصره قرار دارد با یک بحران بشری دچار است. باکو میگوید که به یک حمله علیه اهداف نظامی مشروع در ناگورنو قره‌باخ دست زده و این حرکت را یک اقدام ضد تروریسم در سطح محلی عنوان میکند. این حمله بعد از آن صورت میگیرد که در انفجارهای روز 3 شنبه دوماین 6 نفر کشته شدند. آتشباری از سوی نیروهای آذربایجانی بعد از آن آغاز شد که باکو کسانی را که گروه‌های تخریبکار ارمنی خواند و دست داشتند در این انفجارها متهم کرد. در نتیجه این انفجارها در مناطق زیر کنترل قوای روسی حافظ صلح در ناگورنو قره‌باخ 4 نظامی و 2 فرد ملکی جان باختند. اعلامیه آذربایجان تاکید کرد که افراد و زیربناهای ملکی هدف قرار نگرفته و تنها اهداف نظامی مشروع از بین برده شده است. می افزاید که به نیروهای روسی حافظ صلح و مرکز نظارت مشترک روسیه ترکیه درباره این حمله اطلاع داده شده است. آن سو وزارت دفاع ارمنستان در اعلامیه خود گفت که وضعیت در امتداد سرحدات ارمنستان از ساعت 2 شب گذشته آرام بود. تیگران ابراهیمیان، یک عضو اپوزیسیون در پارلمان ارمنستان، در صفحه فیسبوک خود نوشت که باکو به بهانه عملیات ضد تروریسم مواضعه نظامی را در ناگورنو قره‌باغ هدف قرار داده است. آن سو ماریا زخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در مسکو به خبرنگاران گفت که روسیه از تشدید نزاع در منطقه نگران است ولی به مأموریت حفاظت صلح ادامه خواهد داد. ارمنستان و آذربایجان 2 بار بر سر ناگورنو قره‌باغ با هم جنگیدند. این منطقه کوهستانی در داخل قلمرو آذربایجان است ولی اکثریت باشندگان آن ارمنی اند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. همون طوره که شنیدید، برنامه های رادیو آزادی از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح روی امواج متوسط 12.96 و امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر به نشر می رسد. در نیمه دوم برنامه، برنامه هوای تازه، برنامه جوانان رادیو آزادی به نام هوای تازه را فراموش نکنید و ادامه تا آخر برنامه با ما باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. با افزایش فقر و بیکاری، شمار کودکان کارگر در روی جاده های شهر هرات افزایش یافته است. این کودکان که اغلب از خانواده های آوارگان داخلی هستند، از صبح تا شام در جاده های شهر هرات مصروف پاکاری موترها، کفش رنگ کردن و جمع‌آوری زباله ها می باشند. بیشتر این کودکان از رفتن به مکتب محروم شدند و دغدغه هایشان پیدا کردن نان به خانه هایشان می باشد. بیشتر از شهپور صابر می شنوید.
وړه پاخن یا د کور د غوړي یا یو بل شی دا پاخن.
حامد 10 ساله بوتل آب و یک پارچه نخی در دست دارد و در یک چهارراهی شهر هرات شیشه های موترها را پاک می کند. وی با لباس های فرسوده و کفش های کهنه از صبح تا شام در جاده های شهر هرات مصروف به کار است. حامد همراه با پدر و مادر و 2 برادر کوچکش 2 سال پیش به خاطر خشکسالی از بادغیس به هرات بیجا شده و در کمپ آوارگان داخلی در منطقه شیدایی در شهر هرات زندگی می کند. پدر حامد برای کار کردن به ایران رفته، اما از آنجایی که به گفته خانوادهش در دام اعتیاد گیر افتاده نمیتواند به خانواده خود کمک مالی کند. به گفته حامد مادرش بیکار است و تنها او نان آور خانوادهش است.
در خانه آرد و نان نداریم و از مجبوری برای کار کردن به اینجا می آییم و موترها را پاک می کنیم. روزانه از 200 تا 100 یا 50 یا 60 افغانی پیدا می کنیم. این پول را به خانه می بریم، مقداری آرد می خریم تا زندگی ما پیش برود.
به خاطر ناداری و گرسنگی بسیاری از خانواده های فقیر همانند خانواده حامد ناگزیر شده که کودکانشان را به جای فرستادن به مکتب برای کار کردن به روی جاده ها بفرستند. خالد 11 ساله یکی از آنهاست.
خوش دارم لالا تحصیل کنیم بخونیم، همه کسی ما کمک کنه که ما رو بخزاره برین جامعه تحصیل بده مکتب برین بخونیم، ما خوشحالیم به آغازی دو.
محروم ماندن این کودکان از آموزش و بزرگ شدن در روی جاده ها برای آینده افغانستان چقدر چالش برانگیز است؟ محمد رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات در پاسخ به این پرسش این گونه توضیح می دهد.
تعداد از این روز به روز زیادتر می شود، در مناطق مرکز شهر حضور دارند و این مایه نگرانی است. اگر به اینا توجه نشه و این اطفال تحت تربیت درست گرفته نشه، هر کدام از اینا میتونه که در آینده برای جامعه مشکل ساز باشه. از طرف بعضی باندهای تخریبکار از اینا استفاده شه و اینا رو به راه غلط بکشونن، تربیت سالم صورت نگیره، که هر کدام از اینا میتونه که یک شهر رو به مشکل مواجه بسازه و بالاخره جامعه رو به انحطاط بکشونه.
به گفته ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در هرات، بیشتر از 9000 کودک کارگر در جاده های شهر هرات مصروف به کار هستند. میرزا محمد منصور رئیس این اداره به رادیو آزادی میگوید که روز به روز به شمار این کودکان کارگر افزوده می شود. وی درباره کمک به این کودکان آسیب پذیر میگوید:
ما شمار زیادی از کودکان را از شهر جمع‌آوری کرده ایم. دو پرورشگاه مرکزی داریم که 200 دختر و 400 پسر در آنجا نگهداری می شوند. کودکانی را که جمع‌آوری می کنیم به این دو مکان انتقال می دهیم. اما آنها کودکانی هستند که سرپرست، خانواده و خانه ندارند.
آقا سرپرست و نداره، کورنی و نداره، زای و نداره.
در حال هزاران کودک در هرات به خاطر فقر و ناداری مجبور به کار در روی جاده ها شدند که پیش از این برنامه جهانی غذا از کاهش کمک به افغان ها در ماه روان خبر داد. حدود دو هفته پیش برنامه جهانی غذا یا WFP اعلام کرد که در ماه سپتامبر مجبور است که بیشتر از 2 میلیون نیازمند افغان را به علت کاهش بودجه از کمک ها محروم کند. زمستان سختم در پیش است و به نگرانی ها در مورد کمک رسانی به نیازمندان افزوده است.
پیام ها و نظریات شما.
ای اواخر متاسفانه هر برخورد یا هر ستیزی که بین طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ میده منجر بر شدت بخشیدن بر وضعیت بد مهاجرین منتج میگرده. درگیری که میان طالبا و نیروهای مرزی پاکستان رخ داد و عمل کرد اونا باعث شد که فشارهای حکومت پاکستان بر مهاجرین بخصوص کسایی که بیشترن اسناد ندارن متوجه باشه که شرایط فعلی در پاکستان بدتر از چیزی است که در رسانه ها بازتاب داده میشه و ما شاهد همچون قضایایی هم بودیم که اینا با افرادی که حتی سند قانونی به دست داشتن تمام اسنادی که به خاطر پناهندگی کشور ضرورت هست به دست دارن، ولی باز هم از طرف پلیس پاکستان همیشه متاسفانه اینا مورد خشونت قرار میگیرن.
چند روزی است که دولت پاکستان اعلام کردن کسایی که اسناد قانونی ندارن اینا را دوباره به افغانستان برمیگردانه و وضعیت مهاجرین در پاکستان بسیار وخیم است، هم از نگاه اقتصادی هم از نگاه دیگه پلیس آزار اذیت میکنه و مشکلات عمده که در پاکستان فعلا وجود داره ویزه است که قیمت یک ویزه 850 دلار است که اونا ویزه پاکستان به دست بیارن.
سازمان های خارجی اونا ثبت نام میکنن ولی فرم خانه پوری میکنن ولی کمک نیست. و افغانی هم حاضر قیاس حقیقتن. اما وقتی که بعد اتحادیه هایی که از طریق خود مردم پاکستان دور شده و مساد کسایی نادور شده، وقتی که میری حتی بر ثبت نام هم اینا اما حداقلش که میخواین شناخت کارت میخواین و دولت مزبانه که ما را من حیث یک بناهنده یا من حیث یک مهاجر فعلا ما را قبول ندارن، چطور بر ما اسناد یا شناخت کارت میده؟ اصلا میگه شما برین از اینجا.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی، برنامه هوای تازه آماده نشر است. اما پیش از آن چند خبر مهم. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ساعت 9 صبح به وقت نیویورک در مقر این سازمان گشایش یافت. آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در سخنرانیش به 78مین اجلاس عمومی این سازمان گفت که 70% از مردم در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند و حقوق زنان و دختران هم به گونه سیستماتیک در این کشور نادیده گرفته می‌شود. پس از گوترش رئیس جمهور برزیل و سپس جو بایدن رئیس جمهور امریکا سخنرانی کرد. بایدن در سخنرانیش هیچ گونه نامی از افغانستان نبرد و بیشتر به مسائل جهانی و جنگ اوکراین پرداخت. دومین سال است که کرسی افغانستان در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد خالی است. نماینده طالبان هم اجازه حضور در این اجلاس را نیافتند. مقام های محلی طالبان از کشته شدن دو کودک در نتیجه انفجار یک سرکلوله باقی مانده از گذشته خبر می دهند. بر اساس خبرنامه ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند امروز منتشر شد، در این رویداد 3 کودک دیگر زخم برداشته است. در ادامه آمده که کودکان سرکلوله آوان را از یک دشت پیدا کرده و می خواستند آن را در بازار آهنپاره ها به فروش برسانند که در همین انگام انفجار رخ داد. یک عضو جنبش خودبود جوش زنان معترض افغانستان میگوید که ندا پروانی، عضو آنها، با شوهر و کودک 4 ساله‌اش در شهر کابل از سوی طالبان بازداشت شده است. جولیا پارسی به رادیو آزادی این خبر را تایید کرده، گفت که طالبان آنها را به جای نامعلوم انتقال دادند، اما طالبان تا کنون در این باره چیزی نگفتند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان 12مین سالگرد کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس جمهور ازبک را گرامی داشته است. کرزی در شبکه اجتماعی اکس برای رفاه گفته که ربانی برای رفاه و آسایش مردم افغانستان و تامین صلح و ثبات پایدار در کشور صادقانه تلاش و جد جهد نموده است و یک مقام امریکایی که نخواست نامش ذکر شود به شبکه سی ان ان اکس گفته که تیاره عامل 5 امریکایی ایرانی الاصل که در مبادله با آزادسازی 6 میلیارد دلار سرمایه ایران رها شدن به امریکا رسید. این 5 نفر ابتدا دیروز به دوحه منتقل شدند و از آنجا به سوی امریکا پرواز کردند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعض جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که در زندگی هدف ندارند با چی مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. همه افراد در ذهن خود رویاهایی دارند، ولی چند درصد از آنها موفق می شوند تا به رویاهایشان دست یابند؟ دانشمندان می گویند اگر قصد دارید تمام رویاهایتان را به واقعیت تبدیل کنید، باید با هدف گذاری سال جدید آغاز کنید. اگر موفقیت یک کلید داشته باشد، به جرأت می توان گفت هدف گذاری سال جدید کلید موفقیت است. در هنگام هدف گذاری از کلمات و مفاهیم منفی به هیچ وجه استفاده نکنید. اگر هنگام هدف گذاری روی نکات منفی خود تمرکز کنید، رسیدن به اهداف را برایتان سخت تر کرده اید. رحمت الله جویا می گوید با آمدن سال جدید باید جوانان مروری بر سال گذشته داشته باشند تا کارهایی که باعث شکست آنها شده آن را تکرار نکنند.
در اول باید ما در آغاز سال نو ما تقسیم اوقات برای خود ما آماده بسازیم که در سالی که گذشت کدام کارها خوب بوده و کدام کارها خدای نخواسته بد شده برای ما. از کارهای بد اجتناب بورزیم و جلوگیری بکنیم و برای ما تجربه شده و کارهایی که خوب بوده تکرارش بکنیم و کارهایی که میخواییم انجام بودیم در سال پیش رو یا در فصل نو یا بهار نو، ما میتونیم که اینا را تمامش روی ورق یادداشت بکنیم و مهمترین کارها را در اولویت کارهای ما قرار بدیم و بعد ببینیم که کدامش در دوم، در کتگوری دوم قرار میگیره و کدام کار ما در کتگوری سیم قرار میگیره. و شما کوشش بکنید که فصلوار تقسیم اوقاتتان را منظم بکنید. اگر تقسیم اوقات داشته باشین، قرار می باشه که ما تقسیم اوقات یک فصل بهار را تنظیم کردیم و در آخر فصل بهار می بینیم کدام کارها را انجام دادیم و چقدر کارهای ما انجام شده و کارهایی که باقی مانده ما میتونیم که دوباره در تقسیم اوقات فصل تابستان خود او کارها را در اولویت بگیریم و انجام بدیم. پس این شیوه و این چنین کار ما را میتونه که به هدف ما خوبتر و زودتر برسانه و ما میتونیم که در این صورت به خوبی کارهایی که میخواییم انجام بدیم میتونیم انجام بدیم و درست میتونیم که به هدف خود برسیم. و کوشش بکنین که در هر فصل و در هر زمان، در هر مقطعی که شما میخواین یک کار انجام بدین، در عقبی کارتان یک هدف مشخص داشته باشه. هیچ وقت بدون هدف کاری را انجام ندین.
روینا یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید وقت خوابیدن نیست و جوانان باید با آمدن سال جدید بیدار شوند، هدف تعیین کنند و به اجرای آن تلاش کنند.
قسم هدف تعیین کنن که به اون موفقیت را پیدا کنن، برسن برشان. ایتونه که یک دفعه افتادن باز بگوین نه، نمیشه رای خود تغییر بتن. هر قدر آدم بفته باز بفته پس دوباره بلند شد و آخرین دفعه موفقیت از بلند شدن. هدف بخشای مختلف داره، میتونن به هدف به درس باشه، بعض جوان هدف به حورسی دارن، بعض جوان هدف به کار دارن. چون کشور ما خودتون میفهمید که کشور زندگی میکنیم که جا فقر دامنگیر همگی ما است، باید هدف داشته باشیم که برسیم و یک دست هموطن دیگه خودم امرای خودم رو بگیریم و کمک کنیم به یک جای برسانیم. وقت خوش شدن نیست، وقت کار است فعلا. و هدف داشته باشن که پیشرفت موفق شون و پیشرفت کنن.
جوانان باید با آمدن سال نو پلان‌های دراز مدت، میان مدت و کوتاه مدت برای خود تعیین کنند. عبدالوارث طیغانی به این باور است. او می‌گوید جوانان باید درست تصمیم بگیرند.
مهمترین چیزی که جوانان را می‌تواند به کمال معرفت و ترقی و سعادت برساند بیداری جوانان است. یعنی جوانان باید بیدار شوه و نسبت به سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیره، دنبال روح نبوده باشه و برای خود برنامه بسازن، آگاهی خود را بلند ببرن، درس بخوانن، مطالعه بکنن، اهداف اقتصادی داشته باشن، اهداف سیاسی داشته باشن، اهداف فرهنگی داشته باشن. کل این اهداف را میتوانن با تعهد، با پیگیری و با کار و زحمات فراوان به دست بیارن و ایگه پاره تسهیل ببخشن. ما در سال نو اول تعهد جوانان را نسبت به خودشان توصیه میکنم متعهد بوده باشند، اجماع داشته باشند، در واقع اتفاق داشته باشند، تصمیمی درست بگیرند. مهمترین کار در زندگی هر انسان و هر شهروند تصمیمی درست است. یک تصمیم معقول میتواند تحول را در زندگیشان به وجود بیاره. اگر این تصمیم را بتوانند انجام بدن، پس از همین سال نو شروع بکنند. اولین کاری که میتوانن نسل جوان ما بکنن ایست که پلان میان مدت و پلان دراز مدت برای فعالیت های خود داشته باشن. این پلان و برنامه ها را در واقع اول تحریر دارن و پس از تحریر بتوانن به مرحله اجرا آغاز بکنن و به انجامش برسن.
رومان احمدی میگوید جوانان باید برای به دست آوردن اهداف خود اراده محکم داشته باشند.
قسمی که همه ما شما می فهمیم با آمدن فصل بهار تمام نهادهای آموزشی چون پنتون و مکتب همش شروع میشه و ما باید برنامه ریزی به این داشته باشیم که برنامه ریزی شامل امی اهداف میشه که ما در این سال میخواییم او را به دست بیاریم و این اهداف طور باشه که شکل کلی را بخواد بگیره، یعنی تمام جنبه های زندگی را در بر بگیره، تنها درس یا تنها تعلیم نباشه، یعنی تمام عرصه های زندگی، چی نحو زندگی، چی برخورد با دوستان، چی انتخاب دوستان و همه تا ازارا و اهداف دیگه باشه که او را باید تعیین کنیم و این زمان تحقق میابه که یک انسان با اراده باشه، یعنی ارادهش قوی باشه به خاطر به دست آوردن از این اهداف.
جمشید محصل است. او میگوید هدف داشتن کار بسیار خوبی است، اما در افغانستان زحمت کشیدن به خاطر رسیدن به هدف و یا تعیین کردن هدف بیفایده است.
داشتن در زندگی خوب بسیار خوب است، ولی در جایی که نه امنیت است، نه کار و نه روزگار است، آدم چه قسم مثلا میتونه که هدف داشته باشه؟ شما میخواین به یک رشته تحصیلی به درس برسین، به یک درس و یک رشته که بلند است، میایین دو ساعت ازگاه منتظر موتر میباشین، درس پنتونم از پیشتان میره، خانه میره، برق نیست، کمپیوتر صحیح نیست، قیمت ها بلند است، ببینی نمیشه یک آدم چطوری میتونه که به هدف خود برسه. دیگه در اینجا هدف داشتن بسیار مشکل است و هدف ما اینمی است که ما از اینمی رقم یک جایی که با آدم نه ارزش انسانی قائل است و نه هم بر آدم ارزش علمی و مادی و معنوی هیچ چیز قائل نیست. هدف ما اینمی است که از اینمی محدوده ما از اینمی جا خود بکشم از اینجا برم.
نویدالله نیکزاد جوان است که کورس های آموزشی دارد و رایگان تدریس میکند. او میگوید برعکس جوانانی که در سال نو تصمیم رفتن از افغانستان را دارند، او میخواهد بماند و خدمت کند.
یک شعر معروف است که میگه هر چی تبر زدی مرا زخم نشد ریشه شد. بسیار متاثر میشم به اینکه بسیار جوانا تصمیمی را دارند که بخواهد سال نو شود، سال آینده بیه و ما بریم از کشور، یک راه پیدا شود که ما ایجره ای خواه پیلا کنیم و بریم بر خود کاروبار بسازیم، زندگی بسازیم. انسان در سخت‌ترین شرایط میتونه که بهترین رشد و نمو را کنه، چون طبیعت انسان است. پس من کاملا مخالف از این هستم که یک جوان کشور خودم میخواد که این وطن را ترک کنه. میفهمم که دلیل زیاد است، مشکلات زیاد است، ولی وطن به ما و شما نیاز داره، وطن به جوانان نیاز داره. هر چقدر این وطن را تنهایی لکنیم حسید تر شده میره. تصمیم های زیاد دارم به سال بعدی. میخواییم که مرکز خود را بزرگتر بسازم، میخواییم که کورس های خود را زیادتر بسازم، شاگرد های زیادتر را جذب کنم و کورس های خیاطی را که دیری چند وقت میشه که فعال ساختیم، میخواییم که نتیجه خوب از این کورس ها بگیرم و جوان های بیشتر را دیجا جذب کنم و بتانم که بر اونا یک ماهی خدمت شوم. در پالی مکاتب داشتن رفتن به این قسم کورس ها برای جوان ها اشد ضرورت است و می خواهیم که انگلیسی را، زبان انگلیسی را و مضمون قرآن کریم را، ریاضی را، سواد آموزی را به شکل حرفه‌ای به دختر خانم ها، به جوان ها، به اطفال آموزش بتوم و انشالله که در این را موفق میشیم. خوشبینی های ما زیاد است، تصمیم های ما زیاد است، انشالله که موفق میشیم دهری را.
دوستان دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بعضی جوانان هدف ندارند؟ جوانانی که هدف ندارند با چه مشکلات روبرو می شوند؟ و با آمدن سال نو چگونه هدف نو تعیین کنند و برنامه ریزی داشته باشند؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد پوهنتون انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه بر ما بگوین که بعض جوان ها چرا هدف ندارن؟ یعنی عوامل ای که بعض جوان ها در زندگی خود هدف ندارن چیست؟
عوامل متعدد دست به دست هم میته تا یک انسان هدف نداشته باشه یا زندگی به هدف بگذره. یکی از عوامل بزرگش نداشتن انگیزه در زندگی هست. ما وقتی انگیزه در زندگی نداشته باشیم، برای انجام کارهایمان و دنبال تحقیق، پژوهش و یافتن جواب سوال این که چرا ما پیدا شدیم در این دنیا، چرا خلق شدیم و برای چی خلق شدیم، خداوند ما را برای چی خلق کرده، از چی توانایی های ما برخوردار هست، چی استعدادهایی داریم، چی ذاتی، چی فطری، چی اکتسابی، چه کارهایی را ما میتونیم انجام بدیم. اگر این را بفهمیم، هیچ وقت بی هدف در زندگی نمی باشیم و بی هدف زندگی نمی کنیم. ما در زندگی باید انگیزه داشته باشیم برای زندگی کردن، برای پیشرفت، برای رفاه، برای استقلال مالی، برای موفقیت. بنابراین بی انگیزه بودن یکی از عوامل کلان نداشتن هدف در زندگی هست. مسئله دوم، مورد دوم، انسان‌هایی که هدف ندارن در زندگی بیشتر دید منفی دارن به همه چیز. در همه چیز دنبال یافتن نقاط منفی هستن و دیدشان دید منفی هست. یکی از عوامل دیگر نداشتن هدف در زندگی هست. معمولاً انسان‌هایی که در زندگی هدف ندارن دنبال اهداف غیر واقعی هستن، یا اگر هدف هم تعیین میکنه اهداف غیر واقعی هستن یا آرمان بیشتر واقعی‌گرا نیستن. ما وقتی در زندگی هدف تعیین میکنیم باید اهداف واقعی را تعیین بکنیم که از چه توانمندی های ما برخوردار هستیم، چه شرایط وجود داره برای پیشرفت، آیا هدفی که ما در زندگی تعیین کردیم چقدر این عملی هست، چقدر کاربردی هست، چقدر ایدئال هست که به او ما برسیم. مسئله سوم، بیشتر فرصت ها را ما غنیمت نمیشماریم. انسان هایی که هدف ندارن دنبال فرصت ها نیستن، یا فرصت هایی که در اطرافشان وجود دارد نمیبینن، یا اصلا اونا را پیدا نکردن، یا او فرصت ها به نظرشان فرصت نمیآید، یا دنبال کارهای کلان هستند. در حالی که ما وقت در زندگی هدف تعیین میکنیم از صفر باید آغاز بکنیم، از کارهای کوچک باید شروع بکنیم. بیشتر تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن ندارند. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی است. انسان های سخت کوش، سخت گیر بیشتر دنبال موفقیت هستند. اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه. همیشه بار ملامتی را به شانه های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی پی نبردن به اهمیت زمان هست، که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمری داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستند که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود. دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه، به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میتیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگرا را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگرا دراز باشه، دنبال دیگرا باشیم و دیگرا تا از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بتیم و روز به روز بالاخره اعتیاد پیدا بکنیم به رسانه های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شوه نظر و دید مثبت ما و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هر قدر کوشش و تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگی همین گونه میگذره به هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگرا بکنیم و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه. زندگی انسان باید هدفمند باشه. هر انسانی در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونید که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماه ها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچک تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز معین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی، کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه بالاخره سر بدر آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر، شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را بر نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم. بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم. از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا برای ما اولویت داره. کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است، اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت ما چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمان تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسانهایی که منفی گرا هستند، از انسانهایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند، باید دوری بجوییم و باید دور شویم. با انسانهای مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالای من تأثیر گذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه. وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین. تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسانهای موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن. امروز موفق هستن در عرصه های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم، همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم نوشته می‌کنیم از لحاظ روزی بالای ما تأثیر مثبت داره.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
همیشه با تو هستم، سبزی نه دلبر قول و قراره نداری سبزی نه دلبر سبزی نه دلبر بده دستت بدستم بیا که عاشقت هستم سبزی نه دلبر خال لبت را ببوسم بیا که عاشقت هستم سبزی نه دلبر